اوژن تقدیم می کند.
از اسب‌های سلطنتی قاجار و تفرجگاه شاهان تا شیهه اسب‌های نظامی و صدای تیر و تفنگ، از مجسمه نشسته ناصرالدین شاه بر اسب تا مجسمه حمله گرشاسب به اژدها، از محل استقرار مهمانان دربار تا دانشگاه دامپزشکی و جنگ و دبیرستان نظام، مکانی که مسیرش را از تفریح و خوشگذرانی آغاز کرد و پس از گذر از محکمه مشروط خواهان و جنگ‌های جهانی به امروز رسید. به اپیزود باغشاه خوش آمدید.
دومین شاه قاجار، فتحعلی شاه، در تهرانی که هنوز بیشتر شبیه یک اردوگاه سلطنتی است تا پایتخت کشور، در بیرون از دیوارهای غربی شهر دستور ساخت میدانی برای اسب دوانی می دهد. میدانی که قرار است نه فقط محل مسابقه، بلکه صحنه‌ای برای نمایش نظم، قدرت و شکوه سلطنت باشد. اسب دوانی در این دوره تنها یک سرگرمی نیست، بخشی از آیین دربار است، جایی که بدنها، اسبها و نگاهها در خدمت تثبیت قدرت سیاسی قرار می‌گیرند.
سورنا سامانی.
ابتدا از دوره فتحعلی شاه عنوان میدان اسبدوانی بهاره استفاده می‌شد که دلیل شکل مدورش هم مربوط به همین کاربری بوده. در کتب و اسناد تاریخی سه محل برای مسابقات معرفی شده. اولی باغشاه، دومی فرح‌آباد یا دوشان تپه در شرق تهران قدیم و سومی هم جلالیه، بوستان لاله امروزی.
احمد شاملو در کتاب کوچه دانشنامه فولکلور زبان فارسی درباره میدان اسب دوانی دوره قاجار چنین می نویسه:
یکی از نمایش‌های نیمه اروپایی تهران مسابقه سالانه اسب دوانی در میدان ویژه این امر است. البته نه میدان اسب دوانیش به قاعده میدان‌های اروپا است، نه طرز برگزاری مسابقه‌اش. میدانش چمن یا خاک ریشه‌دار ندارد، ولی از آنجا که شاید اسب ایرانی در همه عمر روی چمن قدم نگذارد، آشنا کردن او با این تنها مورد اتفاقی از آسایش کاری بیهوده است. میدان اسب دوانی محل خاصی برای شرط بندی هم ندارد. قمار هم کاری قرین بی احتیاطی است، چون بعید نیست اسب برنده متعلق به استبل شاهی باشد. سوارکارها کودکانی هستند با شلوار گشاد و پیراهن الوان. خط مسابقه هم متفاوت است و مهمترین و طولانی ترین آن طی کردن دوری است که کمتر از 6 دور نیست. محیط میدان اسب دوانی را 2 میل و 30 یارد نوشتند و با این حساب طول مسابقه بزرگش می شود 11 میل و 3 چهار.
دوره محمدشاه جز ساختن یک بنا تغییر زیادی در مکان صورت نگرفت، اما آمدن ناصرالدین شاه مسیر آن را تغییر داد. او ابتدا در سال 1238 خورشیدی میدان اسب دوانی نیم فرسخی را نوسازی کرد. اعتماد و سلطنه در خاطراتش از این تغییرات اینگونه نوشته:
سبزه و گیاه، درختان و گلها و جداول و انهار و فوارها چنان در هم آمیخته و آراسته بود که گویی بخشی از بهشت و عضوی از روضه رضوان است. این باغ 6 سنگ آب جاری داشت و بیش از 400 فواره در جداول و دریاچه آن به فوران بود. همچنین باغ وحش مختصری در طرف جنوب آن و چندین کوشک عالی و ابنیه معتبر در این باغ ساخته شده بود.
اما دوست علی خان معیرالممالک، نوه دختری ناصرالدین شاه، باغشاه را بعد از اصلاحات اینگونه توصیف کرده:
4 خیابان وسیع در آن منشعب و تا دیوار باغ کشیده شده بود. در ورودی باغ در انتهای یکی از این خیابان ها بود. در طرفین خیابان نهر عریض سنگی که کف آن از کاشی پوشیده شده بود امتداد داشت و کنار نهر درخت‌های کهنسال سر در هم برده و طاق زمردگونی را تشکیل داده بود. وسط باغ حوض بزرگی بود که 80 فواره داشت. وسط این حوض جزیره مصفا و پرگلی ترتیب داده بودند که با یک پل ظریف آهنی به خشکی می رسید. در قسمتی از باغ عمارتی به شکل برج ساختند و آن را برج منظر نامیدند. از بالای آن جلگه تهران تا مد نظر نمایان بود و گاه شاه روی آن با دوربین به تماشای اطراف می پرداخت.
مهمترین عمارتی که در باغشا در دوره ناصری ساخته شده بود برج 6 طبقه بود که به اون برج منظر میگفتن. برج در شمال باغ قرار داشت اما امروز مکان دقیقش به درستی مشخص نیست. چند تصویر از برج منظر به جا مونده که نشون میده برج تکبنای آزاد دارای 6 طبقه بود و مقطعی چند ضلعی داشت و ایوانهای ستوندار نمای برج رو تشکیل میدادن. ظاهرا نمای جلویی و پشت برج با هم تفاوت داشتن. تصویر دیگه ای هم از کوشکی منصوب به باغشا وجود داره که یک عمارت 4 طبقه بوده و بهش برج کلاه فرنگی میگفتن.
اما توصیف مراسم اسب دوانی از زبان عبدالله مصطفی در حضور ناصرالدین شاه که به قول دخترش تاج السلطنه از تفریحات محبوب پدرش بود.
روز اسب دوانی افواج پادگان مرکز و توپخانه و سوار به بیرون شهر می رفتند، دوره میدان را می گرفتند. ساعت سواری را شاه با شلیک توپ اعلام می داشت. شاه با اساسه قدرت به اسب دوانی می رفت و پس از کمی استراحت به ایوانی از طبقه دوم که همه جا دیده می شد می آمد. رجال درباری هم از همه صنف دعوت شده و حاضر بودند. در اینجا نظام الملک وزیر کشور اسامی اشخاصی را که اسب سوغان گذاشته داوطلب شرکت شده بودند با رنگ اسب ها و اسم چابک سوارها یکی یکی می خواند. چابک سوارها با اسبهای خود سان داده از جلو می گذشتند و بدون از سه دوره‌ای شروع می کردند. این دسته که تمام می شد 4 دوره‌ای و بعد از آن 5 دوره‌ای و بالاخره 6 دوره‌ای ها می دویدند. جایزه های هر دوره‌ای معین و کیسه پول محتوی جایزه در هر دوره مرتب چیده می شد که هر اسبی جلو می آمد چابک سوار پیاده شده کیسه جایزه را به سر گرفته تعظیمی می کرد. از اسب‌های استبل خواسته هم چند سری میراخور سوغان گذاشته بود که آنها هم اگر می‌بردند جایزه خود را می‌گرفتند. بزرگترین جایزه که جایزه اول 6 دوره‌ای باشد 150 تومان بود. ختم اسب دوانی را شلیک توپ اعلام و شاه با همان اساسه قدرت به شهر برمیگشت. مردم هم که به تماشا رفته بودند متفرق شده و افواج و سواره پادگان به سربازخانه های خود برمیگشتند.
سال 1260 خورشیدی بود که میرزا ابراهیم خان امین السلطان به خواست ناصرالدین شاه مأمور شد تا محوطه اسب دوانی رو تبدیل به باقی دولتی کنه. امین السلطان در طی 6 ماه مجموعی از امارات و دریاچه و آبنما بنا کرد و از اون پس اونجا باغشاه نام گرفت.
در کنار عمارت برج مجموعه از بناها وجود داشت برای وقتایی که اعضای حرمسرای ناصرالدین شاه در هنگام اقامت شاه در باغ همراهیش می‌کردند. در جنوب عمارت و در مرکز میدان استوانی دریاچه مصنوعی به شکل یک حوض بزرگ ساخته شده بود که آب اون دریاچه از طریق قنات شاهی تامین می‌شد. دسترسی به دریاچه با یک پل ممکن بود و دور تا دور دریاچه با نرده‌های فلزی تزیین شده بود. حدوداً 400 فواره در مجموعه نهرها و دریاچه وجود داشت. 4 خیابون از محل دریاچه تا دیوارهای باغ امتداد داشت. دو طرف هر خیابون هم نهرهای سنگی داشت که با کاشی پوشیده شده بود. در جنوب باغ هم از باغ وحش یاد شده که ظاهراً در اونجا شیر نگهداری می‌کردن. به همین دلیل به شیرخانه هم شهرت داشت.
محدوده باغ شاه زمانی که حصار ناصری حد و حدود شهر را مشخص می کرد با فاصله 100 متری از خندق تهران و در سمت شمال غربی شهر قرار داشت و دسترسی به آن به وسیله دروازه‌ای به همین نام بود که مکان امروزی آن دروازه با میدان حر فعلی قابل تطبیق است.
دفترچه‌ای وجود داره به اسم روزنامه خروج و دخول که از سال 1273 موجوده که در اون به دقت اطلاعات رفت آمد همه اشخاصی که در زمانی که ناصرالدین شاه در باغ اقامت داشت ثبت شده. مهمترین کاربری باغ از زمان افتتاح تا دوره مظفرالدین شاه همین کاربری تشریفاتیش بوده. مسافرانی که از اروپا قصد سفر به تهران رو داشتن معمولا از طریق بندر انزلی و قزوین به تهران می‌رسیدن. به همین دلیل باغش مکان خیلی مناسبی برای استقبال رسمی و سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف بود. بعد از سال 1264 خورشیدی تقریبا همه سفرهای خارجی در باغشاه مورد استقبال قرار می گرفتن.
اما قصه نصب مجسمه ناصرالدین شاه در باغشاه از آن جایی شروع شد که او که پادشاهی متجدد و فرهنگ رفته بود سعی کرد به هر بهانه‌ای که شده مظاهر تمدن غربی رو در ایران و پایتخت خود تهران مستقر کنه. به همین دلیل وقتی در سال 1260 خورشیدی رئیس نظمیه کنت دومونت مجسمه شاه رو که چندان هم به ناصرالدین شاه شباهت نداشت به جهت زیبایی شهر برای اولین بار در مقابل خیابان مهم و زیبای اون سالها لاله‌زار نصب کرد، خبر اون به گوش شاه رسید و او به نایب السلطنه خود کامران میزا حاکم تهران در این باره چنین نوشت:
نایب السلطنه، صورت مجسمه ای که در جلوی لاله‌زار کنت گذاشتند کار خوبی نیست. صورت ما در کوچه و جای تردد مردم و بچه هاست. آخرش یک چیزی بروز می کند که باعث ندامت و حرف می شود. بهترین است که صورت را از آنجا بردارند و به جایش گلدانی بگذارند و آن صورت را بدهند ببرند و در تالار منزل خودتان یا در جای دیگر که مثل آنجا باشد بگذارند.
اما چند سال بعد خبر از ساخت مجسمه دیگری به میان آمد. پدیده عادل‌بند.
ناصرالدین شاه به دنبال سفر به اروپا و دیدن مجسمه پادشاهان که سوار بر اسب در میادین و اماکن عمومی حضور داشته شیفته نو مجسمه ها میشه و سفارش ساخت مجسمه سواری خود رو به تبعیت از همتایان اروپایی به غورخانه میده و برای اولین باره که توسط یک ایرانی یعنی میرزا علی اکبرخان معمار مجسمه سواری ناصرالدین شاه از جنس چدن در سال 1304 قمری ساخته میشه. ناصرالدین شاه دوست داشت مجسمه مثل نمونه های اروپایی در میدان عمومی شهر یعنی توپخونه نصب کنه، اما به دلایلی شرایط فرهنگی و مذهبی حاکم بر جامعه اون دو سال بعد در میدان محوطه باغ شاه که در اون زمان خارج از محدوده اصلی شهر تهران قرار داشته و فضای خصوصی تر محسوب میشد قرار میده. در واقع این برای اولین باره که تلاش میشه مجسمه از یک شی فاخر که صرفا در انحصار دربار بخواد وارد فضای عمومی شهر بشه و این ایده در تاریخ مجسمه شهری اهمیت بسیاری داره. به نقل از اعتماد السلطنه، به دلیل نخستین ظهور این فن در ایران روز برپا ساختن و برافراختن مجسمه جشن شگفت گرفته شد و ایشی بزرگ برپا گردید. تا پایان دوره قاجار دیگه مجسمه ای با این ویژگی ساخته نشد و این مجسمه پابرجا بود تا اینکه گفته میشه در اوایل دوره پهلوی یا به دستور بزرگمهری و یا شخص رضاشاه ذوق میشه و از فلزش برای ساخت اسلحه استفاده میشه.
و با آمدن مظفرالدین شاه حال و هوای باغشاه تغییر کرد.
بعضی از مورخین بر این باورن که انتخاب باغشاه برای مقر فرماندهی توسط صاحب منصبان روسی انجام شده. محمد علی شاه قبل رفتن به باغشاه بخش مهمی از تجهیزات نظامی و مهمات غورخانه تهران رو به باغ انتقال داده بود. با وجود اینکه محمد علی شاه در نامه به مشیر السلطنه رئیس الوزراء قصد رفتن به باغشاه رو تغییر آب و هوا و استراحت اعلام کرده بود، اما چون انتقال بدون تشریفات معمول و شتاب زده انجام شده بود باعث ایجاد نگرانی زیادی در مردم شد. با استقرار شاه در محل جدید به زودی بازداشت مشروطه خواه و انتقالشون به باغشاه آغاز شد.
محمد علی شاه این باغ رو به عنوان مقر فرماندهیش انتخاب کرد و برای اینکه اون رو به محل اقامت خود و سربازان قزاق تخت فرمان خودش در بیاره، تغییرات زیادی در اونجا ایجاد کرد. به گفته عین السلطنه، پیش از انتقال شاه به باغ، ساخت و سازهای شتاب زده در باغ شاه آغاز شد و ساختمانهایی برای اقامت صدر اعظم، حاجب الدوله و دیگر کسان شاه بنا گشت و بسیاری از درختان باغ در این مسیر قطع شدند.
باغ‌شاه در تاریخ مشروطه ایران به دلیل اینکه محل اقامت محمد علی شاه و مرکز فرماندهی در جریان سرکوب مجلس و مشروطه خواهان بود، شهرت زیادی داره. محمد علی شاه برای اینکه باغ‌شاه رو به محل اقامت خودش و سربازان قزاق تحت امرش تبدیل کنه، تغییرات زیادی ایجاد کرد. به گفته عین السلطان، کمی قبل از انتقال شاه به باغ، ساخت و سازهای شتاب زده ای انجام شد و چند ساختمان برای اقامت صدر اعظم، حاجب الدوله و بقیه افراد شاه ساخته شد و بسیاری از درختان و باغ بریده شدند.
اما اسیران باغ‌شاه؟
در ابتدا میرزا سلیمان خان، مدیر انجمن دروازه قزوین که معاون وزیر جنگ هم بود، به اتهام مسلح ساختن مشروطه خان بازداشت شد و به باغ‌شاه منتقلش کردند. بعد از اون مجلس شورای ملی توسط نیروهای قزاق به توپ بسته شد و تعدادی از مشروطه خواهان بازداشت و به باغ‌شاه منتقل شدن. در منابع به افرادی که در این روز بازداشت شدن به عنوان اسیران باغ‌شاه یاد میکنن. در نخستین روزهای حادثه چند تر از فعالان مشروطه مثل ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل بدون محاکمه و به دستور مستقیم شاه کشته شدن. تعدادی هم از آزادی خواهان موفق به فرار یا پناهندگی به سفارت انگلیس شدند. 22 نفر از اونا هم در باغ‌شاه زندانی موندن.
در دوره احمدشاه، نخستین نهاد نظامی نوین ایران با نام ژاندارمری خزانه تحت نظر مورگان شوستر مستشار آمریکایی در باغ‌شاه فعالیت خودش رو آغاز کرد. همزمان نخستین مدرسه دامپزشکی نیست برای تربیت کادر تخصصی جهت درمان اسبان ژاندارمری و ارتش در این محل افتتاح شد. در همان روزها رضاخان سردار سپه نیز پس از فتح لرستان و فرونشاندن فتنه آذربایجان، نشان معروف تمثال مبارک حضرت علی ابن ابی طالب رو در این باغ دریافت کرد.
رضا شاه برای باغ شاه خوابهای تازه‌ای دید. به دستور او در همان اوایل درخت‌های محوطه را از ریشه درآوردند تا میدان وسیعی برای مشق سربازها و استقرار لشکر گارد شود. بخش شمالی از باقی زمین‌ها جدا و تبدیل به دبیرستان نظام و دانشگاه جنگ شد. برای تشکیل دانشکده هم از طریق وزارت امور خارجه با وزارت امور خارجه فرانسه مکاتباتی انجام شد تا عده‌ای افسر تحصیل کرده و زبده به عنوان مستشار به ایران اعزام شوند. دولت فرانسه با این درخواست موافقت و هیئتی را به ایران مأمور کرد.
رضا شاه هم که همچون ناصرالدین شاه به دنبال مدرنیزاسیون یا الگوبرداری از شهرهای اروپایی و ساخت میدانهای شهری جدید بود، در جای دروازه باغ‌شاه دوره قاجار میدان سوم اسفند رو بنا کرد. پدیده عادل‌بند.
بر اساس اسناد و مدارک یافت شده، در وسط این میدان نیز به دنبال سیاست گفته شده در سال 1314 مجسمه نصب میشه که تا به امروز در فضای میدان وجود داره. انسانی تنومند رو نشون میده که با نیزه‌ای در حال مبارزه با اژدهایی است و به گفته سازندگانش نام اون عقل و جهل بوده. این اثر توسط غلامرضا رحیم‌زاده ارژنگ ساخته شده که کارمند شهرداری وقت بوده و در طول دوران خدمتش متولی ساخت بسیاری از مجسمه‌های شهری تهران بوده. این مجسمه در طول حیاتش به اقتضای شرایط سیاسی حاکم نام‌ها و تفسیرهای مختلفی رو برگزیده که اتفاقاً همین نامگزینی‌ها عاملی هم برای بقاش تا به امروز بوده. از جمله مجسمه سوم اسفند در دوره پهلوی اول، گرشاسب با اژدها در دوره پهلوی دوم و خرم بعد از انقلاب. بنابراین با توجه به تاریخی که گفته شد، این روایت مشهور ساخته مجسمه به مناسبت آزادسازی آذربایجان از اشغال شوروی در سال 1324 کاملا بی‌اساسه. به طور کلی اهمیت این مجسمه از اونجا ناشی میشه که به عنوان قدیمی ترین مجسمه شهری موجود در میادین تهران، خوشبختانه تا به امروز حالا با فرز و نشیبایی به حیات خودش ادامه داده و از این حیث برای تاریخ مجسمه سازی شهری تهران و البته ایران بسیار ارزشمنده. در سال 1398 هم در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده که توجه بیشتری رو هم از سوی مسئولان و هم شهروندان می‌طلبه.
اما اشغال ایران در شهریور 1320 توسط متفقین آب سردی بود بر پیکر ارتش نوین ایران. کشور به دست بیگانگان افتاد و رضا شاه تبعید شد. ارتش درگیر آشفتگی شد و اسلحه ها و مسلسل هایی که روز و شب گردگیری و حفاظت می شدند در معرض یغمای این و آن قرار گرفتند.
اسب‌های دردانه ای را که به بهایی بیش از 14000 تومان خریده بودند از استبل‌ها بیرون کشیدند و به نازل‌ترین قیمت فروختند. فرماندهان و درجه‌داران اوضاع تأسف‌باری داشتند. مجبور شدند با چادر سیاه یا چادر نماز یا هزاران ماجرای دیگر جانشان را بردارن و بگریزند. سرگرد غلام حسین بقیعی در بخشی از خاطراتش آن روزها را اینگونه تعریف می‌کند:
غروب هفتم شهریور تعداد زیادی سرباز بدون سردوشی و کلاه دو به دو و سه به سه سراسیمه از خیابان سپه می آیند. ابتدا به تصور اینکه خدمت زیر پرچمشان خاتمه یافته و به علت برقراری صلح و عدم احتیاج می روند جریان را عادی تلقی کردند. ولی پس از مدتی که دیدم سرباز از سرباز کنده نمی شود و میدان توپخانه شبیه سربازخانه شده، پیش رفتم و پرسیدم کجا می روید؟ یکیشان که تصادفاً مسن‌تر بود پاسخ داد: خانمان. چطور؟ چی؟ از پریروز میگفتند روزها میخواهند بیایند تهران. بعد از ظهر امروز یک دژبان موتورسیکلت سوار من عبور از جلوی واحدها داد میزد: آمدند، آمدند، آمدند. و بلافاصله دستور رسید ممکن است سربازخانه ها بمباران شوند. ما هم به همین شکلی که میبینید جیم شدیم. دیگر کسی در باغ شاه نیست. حتی اسب و قاطر زبان بسته هم سر به بیابان گذاشتند. فقط اسلحه دار باقی مانده که یکی بیاید و تحویل بگیرد. میگویند جا پای روس‌ها رسیده. قبل از هر چیز افسر و درجه دار را گرفتند و فرستادند به روسیه. احتیاط شرط است. شما هم لباس شخصی بپوشید که در مخمصه نیفتید.
با آمدن پهلوی دوم تقدیر همچنان برام بود تا باغ شاه به عنوان یک مرکز مهم نظامی به حیاتش ادامه بده. اما شهر کم کم در حال بزرگ شدن بود و خانواده های بسیاری این محل و اطراف اون رو برای زندگی انتخاب کردن.
توی محله باغ شاه ما در خیابونی زندگی میکردیم که به اسم خود خیابون باغ شاه هست که امروز به اسم خیابان کاشان تغییر کرده. خیابونی بود که سراسر درخت‌های خیلی تنومند و قدیمی و بلندی داشت که توی تابستون تمام اینها شاخه های اینها تنیده به هم بودن و سایه خیلی لذت بخشی رو واقعا به وجود می آوردن. همیشه وقتی صبح‌ها از اونجا رد می‌شدم، این آب رو که باز می‌کردن برای اینکه درخت‌ها آبیاری بشن، صدای خیلی خیلی لذت بخش آب توی اون خیابون می‌پیچید و همچنین جریان آب که توی نهرهای خیلی پهنی که اون خیابون داشت و درخت‌های خیلی تنومند رو آبیاری می‌کرد، منظره خیلی خیلی دلنشینی رو داشت.
باغ فرمانفرما همینجا دو تا کوچه بنا باغ فرمانفرما آب می‌رفتیم از توش ورندش می‌آوردیم برای خوردنمون. هر جا هر دکونی مثل الان هم هر مغازه آب ندارن دیگه، آب گال برق فلان. اونجا میرفتیم از اونجا در میزدم حاج خانم فرمانفرما اینجا تو حیات داره قدم میزنه، پسر جان بیا اینجا ببینم، بیا اینجا ببینم. میرفتیم بله حاج خانم. آب بری کجا میخوای؟ گفتیم نجاری که اینجا رو برو میبینی برای چهار. گفت بله بله بره اونجا. استان گفته برو از اینجا در بزن، در باز میکنه آب. بعدا به آشپزش میگفت عبدالعلی عبدالعلی. میگفت بله حاج خانم. میگفت این پسر بچه هر موقع میاد آب ببره بذار آب خنک ببره بخورن لذت چه ببرن.
ما یه باشگاهی بود به نام باشگاه فرهنگیان که روزای دوشنبه جلوی باشگاه فرهنگیان یه موتور آبی بود که دو تا حوض داشت که دو طبقه بود. حوض دومی کوچیکتر بود که آب از اونجا می اومد و می ریخت توی یه حوض بزرگتر مستطیلی شکل که بتونی بود و بعد از اون آب راه می افتاد توی این جوب و تمام اون محله جوباش پر آب زلال می شود.
بهزاد نقاش معروف اینجا چهارراه دوم به نام طاهر بهزاد، طاهر بهزاد نقاش مینیاتوریست ما، مرکزش هم اینجاست تو خیابان آذربایجان چهارراه گلشنه بین حد فاصل جمهوری و آذربایجان. خیابان با گلشن می گفتن قبلا تا طاهر فونه قدیمی آذر بهمنی خیلی باش دیدن.
این خیابون باستانه که میبینید قطع میکنه اینجا رو به قدیمی های تهران به اینجا میگن خیابون مهوش خوش، خواننده مهوش یادتونه اینجا رو تصادف کرد. ما
در یکی از فیلم هایی که آیلین ویگن و فرزان دلجو با هم بازی کردن انتهای خیابون باقشاه یه اداره پست خیلی بزرگ بود که شبیه به لونه زنبور بود و اصطلاحاً بهش میگفتن لونه زنبوری به اون ساختمون. و یک بخشی از اون فیلم لحظه‌ای که دوربین از روی صورت فرزان دلجو رد میشه که سر یک کوچه ایستاده، پشت سرش اداره پستی که شبیه به لونه زنبور و کندوی زنبور بود و اصطلاحاً لونه زنبوری بهش میگفتن در فیلم نشون داده شده. یعنی
لیلا فروهر همه منطقه زندگی میگه رفتیت بکن، مثلا شما بگو شبتیز شبکه آیتیل بچه سرسبیله اینجا زندگی میکرده، ناصر اجازی بچه چهاره بفوقه. بعد خدمت شما عرض کنم که این دوبلرمون که تازه فوت کرد صدای لوک خوششانسه درمیه بود، کلاس های دوبله زبان دوبله فیلم اینجا بوده تو رشدیه، از اینجا شروع کرد چیزی که خودش تعریف میکرد.
دو دوی بهمن 57 با تسخیر مدرسه نظام و دانشگاه جنگ پادکان مهم و حساس باغشاه هم سقوط کرد و اینطور که در برخی منابع آمده بیشتر اسلحه و مهماتی که در آن دوران به دست مردم رسید از همین پادگان بود.
پادگان حر امروزی همان باغشاه دیروز است که گوشه ای از آن را به فضای سبز اختصاص دادند. در واقع ضلع جنوب غربی میدان انقلاب و راسته سینماهای تماشا و پارس و مرکزی که تا اوایل خیابان آزادی به سمت غرب ردیف شده اند تا تقاطع بزرگ نواب مرز شمالی باغشاه. بخشی از خیابان کارگر جنوبی که درست از میدان انقلاب شروع می شود و یک راست به طرف جنوب تا تقاطع خیابان کمالی و چهارراه لشکر می رود مرز شرقی محله، و مرز جنوبی از چهارراه لشکر آغاز می شود. خیابان کمالی از پایین باغشاه که می گذرد به خیابان کمیل و چهارراه آثاری می رسد و مرز غربی با بزرگراه نواب به پایان می رسد.
و امروز باغشاه دیگر نه میدان اسب دوانی است و نه باغ سلطنتی، نه حتی صرفا یک پادکان تاریخی، بلکه مکانی نظامی در قلب شهر است، در میان خانه ها، خیابان ها و زندگی روزمره مردم. زندگی شهری آنچنان اطرافش را در بر گرفته که دیگر مرزی روشن میان پادگان و محله دیده نمی شود. دیوارها در خانه ها حل شدند و تاریخ در دل زندگی روزمره پنهان مانده. اپیزودی که شنیدید قبل از اسفند 1404 ساخته شده. بعد از ساخت این قسمت و در جریان جنگ 40 روزه، طبق برخی اخبار و شنیده ها، خسارت های زیادی به مناطقی از محله باغشاه وارد شده. اما متاسفانه در حال حاضر امکان صحت سنجی و پژوهش در مورد جزئیات این ماجرا برای ما امکان پذیر نیست. نود و هشتمین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در بهمن ماه ضبط و تدوین و در 15 خرداد 1405 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود باغشاه امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون مسعود تاره، سجاد عسکری، پدیده عادلوند، سورنا سامانی، امیر کرمی، حسین حسنپور، عباس قورچیان، علی و نرگز مقتدری و علی نیوشا و جمعی از ساکنین محله باغشاه. منابع استفاده شده در این شماره کتاب تاریخ منتظم ناصری نوشته محمد حسن خان اعتماد السلطنه، کتاب 40 سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصرالدین شاه نوشته ایرج افشار، کتاب سفرنامه سهام الدوله بجنوردی به کوشش قدرت الله روشنی زعفرانلو، کتاب ژاندارمری دولتی ایران نوشته جهانگیر قائم مقامی، کتاب تاریخ تهران نوشته حجت بلاغی، کتاب خاطرات محسن صدرالاشراف، مقاله مجسمه میدان حر فعلی قدیمی ترین مجسمه شهری موجود در میادین تهران نوشته پدیده عادلوند، مقاله مجسمه های میادین شهر تهران به منزله میراث ماندگار به قلم علی خان محمدی و حسین میرزایی، مقاله نصب نخستین مجسمه در تهران نوشته احمد سهیلی خانساری، مقاله روزنامه خروج و دخول افراد به باغ شاهی به کوشش قوام و سادات وحیدنیا و مقاله کوشهای مطبق در باغهای ایرانی نوشته علی علایی است.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره. رسانه ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. این خاطرات جدا از صحت و سقمشون تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخ رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطرگو و مصاحبه محوری که داره نمیتونه درستی روایت‌های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبال اونها نداره. این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما به آدرس radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهر زاده است و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده آرش صابری نیا بوده و پشتیبانی رو ساجد علیپور و امین شیرپور انجام دادن. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزان رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده، طراحی کاور رو نرگس فداکار انجام داده و امین شیرپور هم پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.